الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شيخ الصدوق یکی از برجسته ترین چهره های مکتب اهل بیت پدر و مادرش بچه دار نمی شدن. پدر اهل قم بود و مادر اهل دیلم گیلان. در عصر غیبت صغرا این پدر و مادر می زیستن، عصری که مردم به وسیله نواب اربعه با امام عصر می تونستن در ارتباط باشن، نامه بدن، جواب بگیرن، پیام بدن، پاسخ بگیرن. یه نامه می نویسه به محضر مبارک امام دوازدهم. تو اون نامه اظهار میکنه من خیلی علاقه دارم فرزندی داشته باشم. امام زمان در جواب می نویسن من دعا کردم خدا به تو فرزندی بده دین شناس، لغتی که امام در نامه نوشتن فقیه. فقیه در زبان عرب به معنی دین شناسه، نه به معنی مرجع تقلید. علاوه بر این که دینشناس باشه دعا کردم که این فرزند خدمتگزار به دین هم باشه. من خودم دینشناس بر اساس شناخت خودش عمل فردی داره، آدم خوبیه برای خودش. یه وقت خودم دین شناسه و با شوق و ذوق برای دین هم حمالی میکنه، کار میکنه، خدمت میکنه. حالا این خدمتش در حد خودشه، دین شناسه، حوزه خدمتش در محدوده زن و بچهش یا در محدوده دوستانش یا در محدوده یک شهر یا گاهی هم مثل شیخ صدوق جهانی میشه خدمتش، دائمی میشه، ابدی میشه. خب نتیجه این دعا این شد که این مرد دینشناس در اواخر قرن سوم، یعنی 1200 سال پیش، 300 جلد کتاب تألیف کنه. کتابای خیلی مهم که هم مجتهدین شیعه نیازمند به اون کتاب ها و هم نویسندگان و هم گویندگان، یعنی به سه گروه ایشون خدمت کرده: مراجع، نویسندگان، گویندگان. که مراجع استفاده هایی که از کتاباش میبرن میشه رساله هاش، نویسندگان استفاده ای که از کتاباش میبرن اینه که تو نوشته هاشون احادیث کتابای ایشون رو نقل میکنن. گویندگان هم از کتابای ایشون احادیث رو انتخاب میکنن، میارن برای مردم بیان میکنن. و بالاخره دین با همین خدمات باقی مونده و برپا مونده. در کتاب خصالشون این روایت بسیار مهم رو نقل میکنن که جاء جبرئیل الی النبی، امین وحی اومد خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام. قال رسول الله لجبرئیل اذن، پیغمبر اکرم با اون عظمت شخصیتی و علمی و عقلیشون به جبرئیل صریحا فرمودن منو موعظه کن. پیغمبر اکرم میخوان بگن همه شما امت تا آخر عمرتون همه تون نیازمند به شنیدن موعظه هست. یکی از بزرگترین فقهای شیعه شیخ انصاریه. در احوالات ایشون وقتی ایشون رو تعریف میکنن میگن تالی تلو معصومه، میگن بعد امام عصر اگر بخوایم یکی رو نشون بدیم که دارای مقام عصمته راحت میتونیم شیخ نشون بدیم. یه موجود فوق‌العاده‌ای بوده. درسای ما طلبه ها شنبه است و چهارشنبه. شیخ وقتی که روز چهارشنبه درسش تموم میشود با اون شاگردانی که ایشون داشتن، تقریبا نزدیک 500 تا از شاگرداش مرجع تقلید شدن. حالا شیعه که اغلب یه مرجع براش علم می شده، بقیه دیگه نوبت بهشون نمی رسی. جملات آخر درسش که شیخ تموم می شد رو می کرد به شاگردانش، می فرمود امشب، فردا که پنجشنبه است، جمعه، حاج شیخ جعفر شوشتری کجا منبر میره؟ اگه آدرس دارین بدین، ما از شنبه تا چهارشنبه موعظه نشنیدیم، تاریک شدیم که بریم موعظه بشنویم. اگر سوال بفرمایید، اولین کسی که موعظه رو شروع کرده در این عالم کی بوده که بهش بگیم اولین واعظ؟ واعظ یعنی موعظه کننده، نصیحت کننده. اولین واعظ در این عالم کی بوده؟ میدونید، میشناسید، خبر دارید؟ یه روایتی در جلد دوم اصول کافی هست که من با دیدن اون روایت تونستم اولین واعظ رو پیدا کنم، که اولین واعظ که موعظه کرده و نصیحت کرده کی بوده. روایت از امام صادق علیه السلام: اولین واعظ پروردگار عالم بوده و اولین مستمع آدم. خب موعظه خدا چی بوده؟ وقتی که آدم زندگی رو شروع کرد در کره زمین، ظاهراً چهار تا موعظه به آدم کرد. یکیش این بود که هر چه خوبی رو برای خود میخوای برای دیگرانم بخوا، دریغ نکن. دوست داری سیر باشی، گرسنه رو سیر کن، پوشیده باشی، برهنه رو بپوش. از بیماری در آی، به بیماری که دارو نداره کمک کن، اونم در. دوست داری دخترتو خوب شوهر بدی، دختر اونی رو که نداره برو اونم خوب شوهر بدی. هرچی خوبی برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا. یه روایتی رو مرحوم مجلسی نقل میکنه در جلد 77 بهار، 110 جلده، حدود 55,000 صفحه هست، که این 55,000 صفحه یک کتاب مجلسی، 69 تا دیگه هم کتاب داره، که یه دونه از اون 69 تا هم حدود 30,000 صفحه است. نمیدونید چه جونی برای حفظ این دین کنده شد، چقدر زحمت کشیدن که این دین باقی بمونه. ما راحت صبح خواب پا میشیم، نماز میخونیم، میایم مسجد، خیلی هم پذیراییمون میکنن، احتراممون هم میکنن، نیم ساعت یه ساعت مسائل الهی رو گوش میدیم، ولی برای بقا این مسائل الهی خدا میدونه چه زحمتهایی دانشمندان ما، علمای ما، دلسوزان ما متحمل شدن. بالاخره اونا هم دوست داشتن کربلا برن، مشهد برن، زن و بچهشون رو بیرون ببرن، استراحتی داشته باشن، ولی همه اینا رو گذاشتن برای روز قیامت و نشستن این همه زحمت کشیدن تا دین بمانه. در این جلد 77 نقل میکنه مجلسی که خداوند به حضرت عیسی فرمود. چقدر قیمت داره این حرفا. صبح که خونه میای بیرون مثل خورشید باش و همه جا بتان. خورشید دریغ میکنه از تابیدن که بگه اینجا خونه جهوده، اینجا خونه مسیحی، اینجا خونه کافره، من نمیتابم. نه، وقتی طلوع میکنه و همه خانه ها میتابه. تو هم همینجوری باش، مثل خورشید باش و همه بتاب. بالاخره حساب بندگان من که با تو نیست، حساب بندگان من در قیامت با منه. اما روی بنده هم فرض کن دین نداره، داره تشنگی میمیره، باید ولش کنی بیمیره؟ نه، مشکل داره، باید ولش کنی تو آتش مشکل بسوزه؟ نه. اینا همه موعظه است. خب اولین موعظه کننده خدا بوده، اولین مستمع آدم بوده. هر چی خوب برای خودت میخوای برای همه بخوای، و هر چی بد برای خودت نمیخوای برای هیچ نخوای. یعنی یه نیت پاک، یه نیت صاف، یه نیت الهی داشته باش. بد برای احدی نخواه، به هیچ عنوان. پیغمبر می فرماید مسیح با یارانش توی بیابونی داشتن رد می شدن، یه خوکی اومد از جلوشون عبور کرد. حضرت مسیح برگشت به این خوک، آروم گفت مر به سلامه، برو از خطر دور بمونی، نکشن، سیدت نکن. خوکه رد شد. حواریون به مسیح گفتن که آخه این خوک بود، نجس العین بود، چقدر زیبا باش حرف زدی، برای چی؟ فرمود اون خوک بود، خوک بود، ولی ما انسانیم، ما باید زبانمون کنترل داشته باشیم، خوب حرف بزن، ولو با حیوانات. هر چی بدی برای خودت نمیخوای برای دیگران هم نخواه. این موعظه پروردگار به حضرت آدم. دیگه موعظه خدا شروع شده تا زمان پیغمبر اکرم. من دنبال موعظه های خدا زیاد بودم تو کتابا، خدا خیرش بده، یه روحانی عرب که در تونس اسرائیل ترورش کرد، یه کتاب نوشته به نام کلمت الله، 800 صفحه هست، خیلی زحمت کشیده. انقدر لابلای کتابا گشته تا تمام مواعظ خدا رو پیدا کرده و من ثبت کرده، همه را هم با سند، همه را هم از کتابای معتبر نقل کرده. کلمت الله خیلی هم موعظه ها و نصیحت های مهمی پروردگار هم به انبیایش داره، هم خیلی از موعظه‌هاش با این جمله شروع میشه: یبن آدم، فرزند آدم. و بعد یه صفحه موعظه میکنه یبن آدم. خیلی موعظه‌های عجیبیه که اگه آدم بخواد خیر دنیا و آخرتشو واقعا تأمین بکنه، با این موعظه ها میتونه تأمین بکنه. حالا بریم سراغ موعظه های جبرئیل که چی گفته. امین وحی دیگه، موعظهش 100% صاف، پاک و ملکوتی، نورانی، الهیه. قال رسول الله لجبرئیل اذنی، به جبرئیل فرمود منو موعظه کن. یعنی بشر، هر کی هستی، هر چی هستی، تا آخر عمرت نیاز به موعظه داری، نیاز به نصیحت داری. اما موعظه اول جبرئیل عرض کرد: اش ما شئت فانک میت، هر جوری دلت بخواد زندگی کن، هر جور میخوای خیلی خوب زندگی کن، خیلی پاک، میخوای خیلی بد و خیلی ناپاک، میخوای مجسمه عمل صالح باش، میخوای مجسمه بدی ها باش، هر جوری که دلت میخواد زندگی کنی زندگی کن. اما یا رسول الله، یقینا میمیری، وقتی هم میمیری تموم نمیشه که، تازه بعد مردنت حساب هر جوری که زندگی کردی شروع میشه. اما اینو بدان که عاقبت میمیری. اش ما شئت فانک میت. خب ما که همه میدونیم میمیریم، این دیگه چه نصیحتیه؟ ما هممون مردنی هست. اما فَإِنَّكَ مَيِّتٌ چه نصیحتی؟ این خیلی نکته داره. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ یعنی تو هر جوری زندگی بکنی راه گریز از پروردگار رو نداری، بالاخره گیر خدا میفتی. اما حالا خودت میدونی. خود چند تا آیه از قرآن راجع به مرگ براتون بخونم که اینا یاداوریه. و اینکه بعد مرگ چه خبر؟ یا یه خطاب به کل مردم که به پیغمبر می فرمد اِنَّكَ مَيِّتٌ و اِنَّهُمْ مَيِّتٌ. یا رسول الله، چنگال مرگ گریبان تو می گیره و گریبان کل این مردم رو هم می گیره، نه وجود مقدس تو گریزی از مرگ داره، که عزیزترین مخلوق منی و نه این مردم کوچه و بازار گریز از مرگ دارن. اونا هم دارن میرن جلو که بیفتن تو دهان مرگ. مال عموم مرد. یا به این قلدورا و زوردارا و این صندلی‌دارا و رؤسای جمهور و پادشاهان و اینایی که خیلی باد دارن، به اونا میگه که اینما تکونو یدرککم الموت، شما عاقبت به کام مرگ میفتید، ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه در مستحکمترین کاخهای جهان زندگی کن. خیال نکنید اونجا درش به روی ملک الموت بسته، نه بسته نید. خدا به حضرت سلیمان سلطنت عطا کرد، ایشون برای اداره امور کاراش نیازمند به یه ساختمون شد و جا نداشت. خیلی ها باید کمکش میدادن، اینا باید کنار دستش بودن. دستور داد به معمارای همون زمان خودش یه ساختمان به درد خور بسازن، نه کاخا، انبیا که اهل کاخ نبودن، یعنی یه ساختمان حسابی قوی و به درد خورد. سپرد که وقتی این ساختمون تموم شد، جارو کردیم، تمیز کردیم، اولین کسی که بیاد بازدید کل این ساختمان خودم باشم. گفتن چش، خودم تنها تماشا کنم، حالا عیبی نداری کس نباشه دنبال من. قرآن میگه عصام دستش بود، عصاشو برداشت و گفتن تموم شده ساختمون. اولین باره که وارد ساختمون شد با عصا، تکیه میداد به عصا و راه میرفت. بالاخره اونم بدن داشت دیگه، بدن درد داره، بیماری داره، ضعف داره، عصا خوبه. وارد ساختمون شد. خب ساختمون معلوم نیست چند تا اتاق داشت، چند تا سالن داشت. ایشون از در که اومد تو، هنوز هیچ جای ساختمون رو ندیده بود. دید یه موجود با وقار، سنگین، با ادب تو این ساختمونه، همون اول ساختمون. گو شما به اجازه کی اومدی اینجا؟ گو به اجازه خودم. من برای رفتن هیچ کجا از هیچ کی اجازه نمیگیرم. به من یه اجازه مطلق دادن، همه جا میتونم برم. من به اجازه خودم اومدم اینجا. گو برای چی اومدی؟ اینجا مال کشور منه، من میخوام اینجا رو بازدید کنم، ولی هیچ جاشو ندیدم، گفتم کسی با من نباشه. گو شما وقت بودنتون در دنیا تموم شده، من ملک الموتم، هم مأمورم جانتون رو همین الان بگیرم و هیچ دیگه مهلت گفتگو هم ندار. جانشو گرفت. قرآن میگه این مأمورا دیدن که سلیمان رو عصاش تکیه داده و هیچ حرکتی نمیکنه. اون عظمتش اختزا نمیکرد برن جلو بگن آقا و بقیهشو ببین، برگرد، بی بیرون، برو تو. جرأت نداشتن رو احترام، نه روی اینکه سلیمان آدم ظالمی بود یا خشمگینی بود، رو احترام. قرآن میگه به چند تا موریانه گفتم سری عصا رو بجو اتو، اون چوب محکم رو شروع کردن خوردن خیلی سریع، فقط پوست عصامون، عصا چون دیگه قدرت نداشت، سنگینی بدن سلیمان خوردش کرد چون دیگه پوک شده بود، با صورت خورد زمین. شما مرگ سراغتون میاد، ولو کنتم فی بروجن مشیده، هر جا باش. بهترین گرونترین بعضی آمپولا میگن 10 میلیون، 20 میلیون، با برای رؤسای جمهور و این پادشاهان جهان مهمه که آمپول بشه دونه 20 میلیون، 30 میلیون، کنار تختشون 10 جور دکتر نشسته، 10 جور آمپول، 10 جور شربت، 10 جور کپسول، هوا، تنفس. به ملک الموت میگه برو مردک مغرور و بادشو خالی کن ورشته بیا. نه دکترها کاری میتونن بکنن، نه آمپولا، نه دواها. این داستان جنس دوپاست. حالا من و شما که چیز میز زیادی هم نداریم که مرگ برامون تلخ باشه، یه خونست و یه زن و بچه و یه دوتا نوه شیرین، اهل خدا هم بودیم، اهل نبوت هم بودیم، اهل بیت هم بودیم، اهل گریه بر ابی عبدالله هم بودیم. ما بخوایم بمیریم، ما چجوری میمیریم؟ امام صادق سوال شد ازشون که ما چجوری میمیریم؟ ما شیعه های درست، نه اسمی. چه جواب عالی داده حضرت صادق، چقدر زیباست. امام فرمودن مردم دو جور میمیرن، یه مرگ، مرگ اراه، الف و ره و ه، یه مرگ، مرگ اراه، یه مرگ، مرگ راه. یعنی چی؟ توضیح دادن خودشون، مرگ اراهی این که یه نفر تو شهر میمیره، همه خدا رو شکر میکنن، میگن الحمدلله سقط شد، از شرش راحت شد. یا تو خانواده میگن خدا رو شکر مرد، کلکش کنده شد، راحت شد. یکی هست میمیره، همه دستش راحت میشن، این مرگ اراه. اما یکی هست مثل شماها شیعیان ما، میمیره، زن، بچه، نوه، رفیق، آشنا، دوست میزنن تو سرشون، گریه، ناله، فریاد، اما خودش با مردنش برای ابد راحت میشه. از این مقیدات، از این محدودیت ها، از این مشکلات، این مرگ راهه، راحت میشه. که امیر المومنین به حضرت مجتبی میفرماید، میفرماید حسن جان یه جوری زندگی کن که روز مردنت خودت خندان باشی، دیگران برات گریان باشه، اما جوری نمیر که همه خوشحال بشن خودت بدحال باشه. این یه نوع مرگه، اونم یه نوع مرگه. امام جواد اومدن بالا سر یه مریض، مرضش هم سخت بود، درد داشت، ناله داشت. تا چشمش به حضرت جواد افتاد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. امام جواد فرمودن چرا چشمت به من افتاد گریه میکنی؟ که آقا شما رو دیدم یاد برزخ و قیامت و اوضاع و احوال دارم گریه میکنم، چیکار کن؟ امام فرمود گریه نکن، شنیدی یا آدمی بیماری پوستی گرفته باشه از نوک سر تا نوک پا همه توغل زخ؟ گفت بله ابن رسول، این بیماری هست. فرمود اگر یکی بیاد به این بگه که یه حمومی افتتاح شده برای اینجور بیمارا، این بیمار رو ببرن تو اون حموم، حالا به قول ما دوش رو سرش واکنن، چنان این بیماری پوستی و زخما رو میشوره که این پوستش میشه پوست روزی که هم مادر به دنیا اومد، این چقدر خوشحال میشه؟ گاه خوشحالیش اندازه نده. فرمود مرگ شما شیعیان ما شستشوه، هیچونی شستشو، برای چی گریه میکن؟ اونی باید گریه کنه که صد برابر کوه دماوند میخواد گناه ببره اون بر، ظلم ببره اون بر، جنایت ببره اون بر، بدی ببره اون بر، شما چی میخواین ببرین اون بر؟ یکی خیلی گریه میکرد، زین العابدین فرمود چته؟ گفت جوونم مرده. فرمود جوونت مرده؟ جوونت از خودت چیه بود؟ گفت بله. فرمود خب گریه نداری که، جوونت رفته در آغوش رحمت پروردگار، در آغوش مغفرت پروردگار، این مرگ مرگی گریه داری نیستش. به این شدت برای چی داری گریه میکنی؟ امیدت به پروردگار باش که بچه تو در بستر رحمت و مغفرت قرار داده. یا آیم هست، خطاب به یهودی هست. اون آیه اول خطاب به همه بود، همه تو میمیریم، ولی خب باش. آیه دوم خطاب به این کله گنده ها و مغرور ها و متکبر ها و شاه ها و رئیس جمهور ها بود که میمیرید، حالا هرچی هم کاختون قوی باشه، محکم باشه. همین چند رو پیش در نجف یه عراقی به من گفت که برادرش هم زمان صدام زندان بوده، میگفتش که چنان پروردگار عالم این صدامو به نفرین شما ایرانی ها، چون میگم ما میشنیدیم شما ها رو منبرا تو جلسات کمیل ندوه چقدر گریه کردین و نفرین کردین، اون میگفت به نفرین شما ایرانی ها که خدا دوستتون داره و صدام کاری کرد که الان یه جا به عنوان نمونه قبر نداره. ولی یه جا بعد اعدام دفنش کردن، ولی بچه ها دو ساعت بعد رفتن قبر رو خراب کردن، جنازه رو در آوردن انداختن جلوی 30-40 تا سگ گشنه، اونا رو سیر کردن و تموم شد. این آیه خطاب به اوناست که انقدر سینتون رو سپر میکنین و شومه باله میندازین و باد تو دماغتون میندازین، جنازتون رو میدم به سگا بخورن، پستتون میکنن. این آیه سوم که میخونم خطاب به این اسرائیلی هست. قل ان کنتم تفرون من الموت فانه ملاقیکم. شما که فراری از مرگ هستین گریبانتون رو میگیره. ثم تردون، بعد مردن برتون میگردونه. کجا؟ الى عالم الغیب و شهاده، به کسی که به تمام اعمال پنهان و آشکار شما آگاه. فینبئکم بما کنتم تعملون، دونه دونه اعمالتون رو به رختون میکشه که شما این کارا رو کرد. به رختون میکشه. قل ان الموت تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خب ما داریم به طرف مرگ میریم. اینجور که در آیات و روایات درباره خودمون میبینیم، سه چیز تو مردن ما رو بدرقه میکن دنبالمون. اینجور که در آیات یکی رحمت خداست که ما رو بدرقه میکنه. اولائک یرجون رحمت الله. یکی مغفرت خداست. فیدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا. غفران من و آمرزش من شما رو بدرقه میکنه. یکی هم تو سوره فصلت، فرشتگان رحمت من شما رو بدرقه میکنن. الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تو بستر مرگ افتادن ملائکه نازل میشن. الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیاتو که شما باورتون میشه حتما. وقتی باور دارید که تو مردن ما رحمت و مغفرت و فرشتگان بدرقمون میکنن، این مرگ دیگه یادش برای ما تلخ نخواهد بود. شیرینه، خوبه. یه وصیت نامه دیدم مال قرن هفتمه، خیلی جالب بود. قرن هفتم، بعد یعنی 800 سال پیش. آدم بزرگی بوده این شخصی که میگم، چهرش تقریبا جهانی الان. به زن و بچهش وصیت میکنه دنبال تابوت من گریه نکنین، ناله نکنین، تو سر نزنین، دنبال تابوت من شادی کنین. چرا؟ چون من بعد مردنم از غربت دارم در میام، دارم میرم پیش دوستم پروردگار. در اومدن از غربت و رفتن پیش محبوب عزاداری نداره که، برای من شاد باش. وقتی قرآن آدم بفهمه، حداقل در درون خودش دیگه مرگ پیشش گرگ نیست. وقتی خدا میگه مؤمن وقت مردنش رحمت من، مغفرت من، ملائکه من بدرقش میکنن، خب این خیلی مرگ زیباییه. تا فردا انشالله. بازم خدا به ما مهلت داده شب جمعه رو درک بکن. خیلی نعمت، خیلی ها دیروز پریروز پس پریروز مردن، امروز رو امشب رو دیگه درک نکردن. شب جمعه تمام درهای رحمت خدا به روی مردم مؤمن و تائب بازه. شب خداست. از اون طرف هم شب، شب ابی عبدالله، یعنی دو تا مایه داره امشب، یه مایه الهی داره یه مایه ولایتی داره. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل زجيج العاملين. ولا أصرخن إليك صراخا يا المستصرخين. ولا أبكين عليك بكاء يا الفاقدين. ولا أنادينك أين كنت يا ولي يا المؤمنين. يا غاية آمال العارفين. يا قياس المستقيسين. يا حبيب قلوب الصادقين. ويا إله ويا إله العالمين. بار الله إن سرم إن این علم داره رشید، این اکبر، این سکینه، این رقیه، این ربا، این عروس دست و پا در خون خزان، این من و این ذکر یارم. این من و این ساره با این شمر دو این تن اوریان میانه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا